زن نیمه شب به وقت ایران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام میکنیم از رادیو فردا به شما در ایران در اولین لحظات بامداد پنج شنبه در ششم بهمن ماه، و سلام به شما خارج از ایران در هر شهر یا کشوری که صدای رادیو فردا رو میشنوید در هر ساعت از شبانه روز. با مجله نیمه شب رادیو فردا اینجا این وقت همراهمون بمونید تا یک ساعت آینده درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه تا درون از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده های بانکی بشنوید. از ابراز نگرانی ها درباره وضعیت سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی خواهید شنید. و سالگرد قیام مصر. و اینطور گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات در ایران. اما قبل از همه اینها بریم سراغ خبرها با آرش حسنی ها که از سر شب بارها صداش رو شنیدید اگر همراه بودید با رادیو فردا که خبرها رو خونده. آرش سلام میکنم بهت، شبت بخیر، حالت خوبه؟ کلن
سلام، سپاسگزارم از تو. آره حالم خوبه، امیدوارم که همونطور که تو گفتی شنونده ها خسته نشده باشن از شنیدن صدام. به شما شنوندگان خوب رادیو فردا هم که یک پنجشنبه دیگر و اولین پنجشنبه بهمن ماه سال 90 رو با ما آغاز کردید سلام عرض میکنم، امیدوارم که آخر هفته امن و آرام داشته باشید.
چه خبر آرش در ایران؟ امن و آرامه؟
از ایران بگم؟
اول
از ایران خبر مهم که شاید حالا مردم هم این روزا خیلی درگیرش باشن اینه، همین خبر در واقع افزایش سود سپرده های بانکیه که آقای احمدی نژاد سرانجام با اون موافقت کرد و افزایش پیدا کرد سود سپرده های بانکی. همسر احمد منتظری، در واقع عروس آیت الله منتظری، در نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی نوشته از وضع جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرده. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آشفتگی بازار، همین در واقع نوسانات اخیر بازار ارز و سکه را ناشی از نادانی و عدم تخصص دولت آقای احمدی نژاد دونسته. و خبرهای مرتبط با ایران هم داریم که البته منشأ خبر داخل ایران نیست، مثل اینکه شرکت توتال فرانسه اعلام کرده که خرید نفت از ایران را متوقف کرده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خودش در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا گفته حل بحران هسته‌ای ایران از طریق مسالمت‌آمیز هنوز ممکنه.
تو که همه رو گفتی، دیگه می‌خوای خبرم بخونی؟
اگر وقت داشته باشم چرا که نه.
وقت کمی داری ولی. نه شوخی می‌کنم، وقت خیلی هم کم نیست، بهتره که مشروع همه این خبرهای کوتاهی که آرش گفت رو از زبون خودش بشنویم. آرش حسنی.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان گفت قدرت دیپلماسی آمریکا باعث شده تا جامعه بین المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضع واحدی اتخاذ کند. باراک اوباما افزود اکنون جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانی منزوی شده است. باراک اوباما تاکید کرد که آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کرده و به گفته ای وی برای رسیدن به چنین هدفی هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت حل و فصل مسالمت‌آمیز این مسئله هنوز هم امکان پذیر است. به افسود اگر ایران رویکرد خود را تغییر داده و تعهدات خود را اجرا کند دوباره می‌تواند به جامعه بین‌الملل بپیوندد. مدیر عامل شرکت نفت توتال فرانسه روز چهارشنبه گفت این شرکت همگام با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. کریستوف دو مارجوری در این حال افزود که در تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر فروش نفت و کسب درآمد ایران تردید دارد و ممکن است این تحریم‌ها فشار خاصی بر ایران وارد نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه گفته ما حدود 80 هزار بشکه نفت در روز از ایران می‌خریدیم که روند خرید خود را متوقف کرده و دیگر از ایران نفت نمی‌خریم. به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش سود سپرده های بانکی تا 21% موافقت کرده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت رئیس کل بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را تا پنجشنبه امروز به بانک ها ابلاغ خواهد کرد. شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده های بانکی تا حد 21% را حدود 3 هفته پیش تصویب کرده بود. عروس آیت الله منتظری پس از دیدار با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که آنها نسبت به وضع جسمی والدین خود بسیار نگران و مضطرب هستند. زهرا ربانی املشی همسر احمد منتظری پسر آیت الله منتظری در نامه‌ای که در وبسایت کلمه منتشر شده با آیت الله علی خامنه‌ای توصیه کرده است به وضعیت این دو رهبر جنبش سبز ایران رسیدگی کنند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همراه مهدی کروبی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 محمود احمدی نژاد را به تقلب متهم کردند، نزدیک به یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه علنی یا غیر علنی در حبس خانگی به سر میبرند. آزاده،
متشکرم. آرش حسنیا بود و باز هم خبر خواهیم داشت. 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه، پذیرش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از طرف محمود احمدی نژاد برای افزایش نرخ سود.
از ابتدای امسال تا کنون و حتی اگر فاصله زمانی رو هم کوتاه‌تر بکنیم، در یک ماه گذشته اونهایی که در بازار ارز و سکه داده ستد کردن و تونستن سود ببرن، سودی بین 70 تا 120 درصد بردن.
بله، باز هم آرش حسنیا با ما خواهد بود در تحلیل و تفسیر این موضوع و ابراز نگرانی عروس آیت الله منتظری از وضعیت سلامت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در حبس خانگیشان.
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به این که روش ها تحقیق پیدا نکرده و جامعه وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
اولین سالگرد قیام مصر در تجمعی در میدان قاهره و مرگ ناگهانی یک فیلمساز بزرگ و محبوب یونانی، تئو آنجلوپولوس. همراه ما بمونید تا 50 دقیقه دیگه در کنار مجله ثابت اقتصادی رادیو فردا بیشتر میشنوید در مجله نیمه شب. صحبت‌های سه‌شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران هرچند که کوتاه بود، با این حال از نکات برجسته‌ای در نطق سالانه اوباما در کنگره تلقی شده. رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا در بررسی و تجزیه و تحلیل صحبت‌های باراک اوباما به اشاره اون در مورد جمهوری اسلامی، اوضاع سوریه و همینطور کشتن اسامه بن لادن توجه کردند. از نادری صدیقی بیشتر بشنویم.
باراک اوباما در نطق سالانه سه‌شنبه شب در اجلاس مشترک کنگره آمریکا در پرداختن به مسائلی که در حوزه سیاست خارجی این کشور قرار دارند، تنها به چند مورد کوتاه اکتفا کرد که سرفصل‌های مربوط به سیاست خارجی در مبارزه‌های انتخاباتی وی نیز تلقی شده است. از جمله موضوعی که اکنون دیگر از آن با عنوان بحران ایران یاد می‌شود، در صدر این سرفصل‌ها قرار داشت.
Through the power of our diplomacy, a world that was once divided about how to deal with Iran's nuclear program.
آقای اوباما با اشاره به توان دیپلماسی آمریکا گفت جهانی که روزی بر سر چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای ایران اختلاف داشت، اکنون یک پارچه است و رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری منزوی شده و رهبرانش با تحریم‌های فرج کننده دست به گریبانند و تا هنگامی که آنها از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، فشارها ادامه خواهد داشت.
There be no doubt. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal.
رئیس جمهور آمریکا گفت بگذارید در این امر هیچ گونه تردیدی باقی نماند که ایالات متحده مصمم است تا جلوی دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد و برای رسیدن به این هدف از هیچ یک از گزینه‌های مطرح صرف نظر نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا البته به حل مسالمت‌آمیز این مسئله هم تاکید کرد و گفت که هنوز هم چنین راه حلی ممکن و بهترین راه است. اگر دولت ایران مسیر خود را تغییر دهد و به تعهدهای خود عمل کند، می‌تواند به جامعه جهانی بازگردد.
We will stand against violence and intimidation.
آقای اوباما همچنین گفت که دولت وی در برابر خشونت و تهدید و ارعاب نیز ایستادگی خواهد کرد. او گفت ما پشتیبان حقوق و شأن انسان‌ها، زن و مرد، مسیحی و مسلمان و یهودی هستیم و از سیاست‌های حمایت خواهیم کرد که به دموکراسی‌های محکم و با ثبات و با اقتصادی آزاد می‌انجامد، چرا که حکومت ستمگرانه نمیتواند حریف آزادی بشود. در پاسخ به سخنان سالانه رئیس دولت آمریکا بر اساس یک سنت دیرینه، نماینده حزب رقیب در کنگره نیز به نقد سیاست‌های وی و برشمردن دیدگاه‌های حزبی پرداخت. در این مورد فرماندار پرطرفدار ایالت ایندیانا به نمایندگی از حزب جمهوری خواه سخنان ایراد کرد. آقای دنیلز که پیشتر از او به عنوان رقیب آقای اوباما در انتخابات آینده نام برده می شد، در مطالب خود هیچ اشاره‌ای به مهمترین موضوع سیاست خارجی نکرد و سخنانش خطاب به مردم آمریکا و مسائل آمریکا بود.
In three short years, an unprecedented explosion of spending.
فرماندار جمهوری‌خواه ایندیانا گفت طی 3 سال کوتاه هیاهوی بی‌سابقه‌ای در هزینه کردن پول‌هایی که از طریق وام دریافت شده در گرفت و 1000 میلیارد دلار دیگر بر بدهی‌هایی که مقرون به صرف نیز افزوده شد و به این ترتیب رئیس دولت آمریکا را در مسیری قرار داد که اساساً بدتر از سال پیش است. در انتخابات سراسری سال جاری میلادی در آمریکا که حدود 9 ماه دیگر انجام خواهد شد، مسائل داخلی ایالات متحده که بیشتر بر محور موضوعهای اقتصادی متمرکز است، تعیین کننده خواهد بود. ولی به عقیده بسیاری از کارشناسان سیاسی در پایتخت آمریکا، در مبارزات انتخاباتی امسال، مسائل مربوط به سیاست خارجی و به ویژه آنچه که بحران ایران نامیده می‌شود، به حاشیه رانده نخواهند شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. سخنگوی دولت ایران از موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده و همینطور رئیس کل بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک ها خبر داده. ساعتی پیش با آرش حسنی صحبت کردم، همکارم در بخش اقتصادی که این موضوع ها رو پیگیری میکنه و برای ما در مورد تعریف افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت، اون هم در شرایط فعلی با افزایش روزانه قیمت دلار و سکه در ایران.
نرخ‌های سود بانکی مهمترین ابزار اعمال سیاست‌های پولی هست که بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا با تعیین این نرخ‌های سود بانکی و بالا و پایین کردن اون میتونن سیاست‌های پولی رو اعمال بکنن در کشورهاشون و به نوعی این نرخ معلول و هم علت بالا و پایین رفتن نرخ تورم هستش. در شرایط فعلی هم ورود بانک مرکزی و دیگر سیاست‌گذاران بانکی به حوزه تعیین نرخ سود بانکی به خاطر این بوده که اونها دارن تلاش میکنن که بتونن این نقدینگی سرگردانی رو که در بازار ارز و سکه در این چند هفته گذشته تونسته خبرساز بشه رو به نوعی جذب بکنن و اونها رو برگردونن به شبکه بانکی و هدایت جریان نقدینگی به بخش‌های تولیدی رو از طریق شبکه بانکی در اختیار بگیرن.
بنابراین این کاملا مربوط به شرایط فعلی ایران هست.
کاملا درسته. البته آقای احمدی نژاد این سه هفته‌ای بودش که شورای پول اعتبار نرخ سود بانکی رو افزایشش رو تصویب کرده بود، منتظر امضای آقای احمدی نژاد بودن. خب آقای احمدی نژاد از همون روز نخستی که ریاست دولت رو بر عهده گرفتن با کاهش نرخ سود بانکی یکی از وعده‌های همیشگی ایشون بوده و یکی از خواسته هاشون بوده، به نوعی خط قرمز آقای احمدی نژاد کاهش نرخ سود بانکی بوده. تا به حال هم از 6 سال گذشته که ایشون رئیس دولت بودن، دو رئیس کل بانک مرکزی رو به خاطر مخالفت اونها با کاهش دستوری نرخ سود بانکی قربانی کردن و برکنار کردن،
ولی بالاخره موافقت کرد با این موضوع.
بله، این بار ظاهرا چاره ای نداشتن که با نظر بانک مرکزی و شورای پول اعتبار موافقت
کنن. حالا میخوام نظرت برسم، آیا واقعا این نرخ سود سپرده بانکی توی شرایط اقتصادی و کسب و کار مردم تاثیر میذاره؟
ببینید، البته من این رو بگم که محدود به افزایش نرخ سود بانکی نبوده. نرخ سود اوراق مشارکت هم که یکی از ابزارهای دیگه سیاست‌های پولی هستش، اون هم افزایش پیدا کرده، 20% شده. در این حال بانک مسکن هم گفته که تسهیلات خرید مسکن رو، یعنی وام مسکن رو، به 25 میلیون تومان افزایش میده، که اینها همه ابزارهایی هستش که بانک مرکزی تلاش کرده که این نقدینگی رو برگردونه به شبکه بانکی. اینکه این سیاست آیا موفق خواهد بود، روزهای آینده روشن میشه. اما یه نکته‌ای رو باید در نظر بگیریم که ظاهرا و اونطور که حالا کارشناسان میگفتن شاید کمی دیر باشه برای اینکه نرخ سود بانکی رو افزایش بدن برای اینکه این نقدینگی سرگردان برگرده به بانک‌ها، چرا که از ابتدای امسال تا کنون و حتی اگر فاصله زمانی رو هم کوتاه‌تر بکنیم، در یک ماه گذشته اونهایی که در بازار ارز و سکه داد و ستد کردن و تونستن سود ببرن، سودی بین 70 تا 120% بردن. حالا شما باید در واقع سرمایه گذار خود رو راضی بکنید که دست از اون سود 70-80% حتی تا 130% دست بکشه و به سود 20% که بانک‌ها وعده دادن رضایت بده. این کار سختیه.
بنابراین اگه خیلی کوتاه بخوای بگی و نتیجه گیری کنی از این صحبتمون، به نظر تو این کار در دراز مدت یا کوتاه مدت میتونه منفعت داشته باشه یا اینکه جوانب منفی بیشتری داره.
اصولا کارشناسان اقتصادی بر این باورن که نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین بشه و نزدیک به اون باشه که ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ بشه. در شرایطی که نرخ تورم بر اساس روایت‌های رسمی بالای 20% هستش، نرخ سود بانکی هم باید چیزی نزدیک همین باشه که خب بالا شورای پول اعتبار این تصمیمو گرفته. اما مطمئن باشید و این رو به یاد داشته باشیم که تک سیاست‌هایی که در واکنش به نوسانات بازار یا اتفاق‌های بازار اتخاذ میشه هیچ وقت نتونسته اقتصاد هر کشوری رو، چه ایران چه دیگر کشورها رو پیش ببره. در واقع اقتصادها نیازمند یک سیاست‌های جامع کلان‌نگر و بسته‌های سیاسی هستن که در هماهنگی با همدیگه عمل بکنن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همراه شما هستیم. 15 دقیقه بامداد پنجشنبه ششم بهمن ماه هست. امیدوارم که اگر بیدار هستید و بیخوابی زده به سرتون یا مجبور هستید رانندگی کنید یا سر کاری دوگ، به هر حال گوشتون به رادیو فرداست، همچنان همراه ما بمونید تا 45 دقیقه دیگه تا پایان مجله نیمه شب. یک گزارش بشنویم از سازمان گزارشگران بدون مرز که توی گزارش سالانه خودش گفته آزادی مطبوعات فقط توی 4 کشور جهان بدتر از ایران هست. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگارا در گزارش سال 2011 میلادی خودش فهرست شاخص آزادی مطبوعات در جهان رو منتشر کرده که حسین قویمی نگاهی انداخته به این گزارش.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 10 فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد که در آن رتبه‌های آزادی مطبوعات در 179 کشور جهان دیده می‌شود. در این فهرست ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه 175 قرار دارد. کشورهایی که در این دوره وضعیت آزادی مطبوعات در آنها از ایران بدتر بوده است به ترتیب سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره هستند. ایران در گزارش سال 2010 میلادی شاخص سالانه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز نیز در میان 178 کشور در رتبه 175 قرار داشت که در رتبه بندی جدید سوریه در وضعیت بدتری نسبت به ایران قرار گرفته است. در این گزارش تازه آمده است جای تعجب نیست که همان 3 کشور اریتره، ترکمنستان و کره شمالی که دیکتاتورهای مطلق بر آنها حاکمند که هیچ اجازه‌ای به آزادی‌های مدنی نمی‌دهند بار دیگر 3 جایگاه انتهایی این فهرست را اشغال کردند. این گزارش ادامه می‌دهد امسال در قعر جدول بلافاصله پس از کشورهای نام برده سوریه، ایران و چین دیده می‌شوند. 3 کشوری که به نظر می‌آید به گفته این گزارش تماس خود با واقعیت را از دست دادند و به گردابی جنون‌آمیز از ترور فرو رفتند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است در ایران که در رتبه 175 قرار دارد سال هاست که تعقیب و تحقیر روزنامه نگاران جزئی از فرهنگ رسمی سیاسی شده است. بر اساس این گزارش رژیم در این کشور از طریق آزار و اذیت رسانه ها زنده است. سال گذشته میلادی با خیزش‌های اعتراضی در چند کشور عربی همراه بود و این روند موسوم به بهار عربی در رتبه‌های جدید برخی از این کشورها در فهرست آزادی مطبوعات نیز بازتاب یافته است. برای نمونه تونس که در فهرست سال پیش از آن در جایگاه 164 قرار داشت در جدول جدید به رتبه 134 صعود کرده است که پایان یافتن آزار روزنامه نگاران از سوی رژیم زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سرنگون شده تونس از دلایل آن ذکر شده است. کشور پادشاهی بحرین نیست که حکومت آن همینک در میان 10 حکومت اصلی سرکوبگر جهان قرار دارد در فهرست جدید آزادی مطبوعات با 29 رتبه سقوط به جایگاه 173 رسیده است.
بریم به ایران. حالا که بحث آزادی و محدودیت و اینها هست، در مورد این موضوع بشنویم که عروس آیت الله منتظری بعد از دیداری با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نامه‌ای نوشته خطاب به رهبر جمهوری اسلامی. زهرا ربانی، همسر احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، خبر داده که دختران میرحسین موسوی نسبت به وضعیت جسمی والدین خودشون و همینطور بیخبری چند ماهه از اونها بسیار نگران و مضطرب هستند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد همراه با مهدی کروبی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 محمود احمدی نژاد رو به تقلب در نتیجه این انتخابات متهم کردند، نزدیک به یک سال هست که بدون تفهیم اتهام و محاکمه علنی یا حتی غیر علنی در حصر خانگی به سر میبرند. وحید پوروساد از رادیو فردا در همین مورد با اردشیر امیر ارجمند صحبت میکنه، مشاور میرحسین موسوی.
قریب یک سال هست که آقای مهندس موسوی و خانم زهرا رهنورد در زندان به سر میبرند.
از آخرین وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد چه اطلاعی دارید آقای امیر ارجمند؟
بعد از خبری که از مهندس موسوی در رابطه با انتخابات بیرون آمد، کلیه ارتباطات آقای مهندس و خانم رهنورد رو با خانواده قطع کردند و ارتباطاتی که وجود داشته بسیار کوتاه و نامنظم بوده و موجب نگرانی بسیار زیاد به ویژه در رابطه با وضعیت جسمانی سرکار خانم دکتر رهنورد.
آقای امیر ارجمند، موضع آقای میرحسین موسوی مگر در مورد انتخابات چی بود که ارتباطات اینها رو برای مدت طولانی است که قطع کردن؟
آقای مهندس موسوی اعلام کردن با توجه به اینکه فرآیندها و روشها تغییر پیدا نکرده و جامعه از وضعیت امنیتی خارج نشده، شرکت در انتخابات بی‌معناست.
آقای امیر ارجمند، آخرین ملاقات آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد با خانواده و دخترانشون چند وقت پیش بوده؟
اگر که منظور ملاقات با خانواده است، یک بار فقط اتفاق افتاده، در خانه یکی از دخترها با مجموعه ستاد از دخترها صورت گرفته و الان بیش از چند ماه ازش میگذره و بعد از اون ملاقات هایی که صورت گرفته به صورت فردی تنها با یکی از دخترها صورت گرفته، به صورت انتخابی و موردی بنابر منافع خود اونها صورت گرفته، چه زمانی تشخیص دادن و چگونه خودشون تعیین کردن و این ملاقات ها ملاقات هایی نبوده که موجب امنیت خاطر خانواده بشه. در آخری ملاقات هم وضعیت جسمانی خانم رهنورد بسیار نامطلوب بوده از نظر اونها و موجب نگرانیشون بوده، حداقل کاهش وزن بسیار قابل ملاحظه، لرزش دست قبلا وجود نداشته و چون اینها خانم رهنورد قرص استفاده میکنه موجب نگرانی بسیار شدید اونها هست، چون که آقایون اجازه نمیدن که پزشکای مستقل خانم رهنورد رو معاینه بکنن، آقای مهندس معاینه بکنن، حتی برخی از پزشکان درخواست رو انجام دادن ولی مورد قبول قرار نگرفته و به هر حال به نظر من میرسه که هر زندانی حق داره که از امنیت بهداشتی برخوردار باشه و اونها از این وضعیت برخوردار نیستن الان.
آقای امیر ارجمند، آیا آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد امکان تماس تلفنی با خانواده رو دارند یا نه؟
نه خیر، به صورت مرتب اصلا ندارن. اون چیزی که اتفاق افتاده به صورت گزینشی در مواردی که خودشون تعیین کردن و در واقع خانواده رو به نوعی مجازات میکنن به این ترتیب.
آقای امیر ارجمند، در سایت کلمه خبری منتشر شده که گویا برادر آقای میرحسین موسوی هم بارها مراجعه کرده به جلو در منزل ایشون و با برخورد خشن ماموران امنیتی مواجه شده، درسته این خبر؟
کاملا درسته و اون چیزی که بسیار نگران کننده هست هستش که اونها به این سمت میرن که اصلا انکار بکنن آقای مهندس موسوی خانم رهنورد در اونجا زندانی هستن و گفته میشه که این کسان اینجا وجود ندارند. این هم یک سیاست جدیدی برای به فراموش سپردن رهبران جنبش هست و دو انسانی که در دست اونها در زندان هستن.
وحید پوروساد از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند صحبت میکرد، مشاور میرحسین موسوی، و در مورد وضعیت جسمی اون سوال میکرد. از ایران بریم به مصر که صبح چهارشنبه هزاران نفر در مرکز قاهره پایتخت این کشور گرد هم اومدن تا اولین سال روز قیام‌هایی رو که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد گرامی بدارند. از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
امروز 25 ژانویه است. یک سال پیش درست در چنین روزی مردم مصر که تحت تأثیر خیزش مردم در تونس قرار گرفته بودند، نخستین تجمع بزرگ را در میدان تحریر قاهره برگزار کردند و اعتراضاتی را آغاز کردند که سرانجام به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد. حاکمان نظامی مصر 25 ژانویه را به عنوان روز انقلاب نامگذاری کرده و خواستار گرامی داشتن شدند. اما شماری از مردم مصر میگویند این انقلابی ناتمام است و هنوز به اهداف خود نرسیده. از صبح امروز در هوایی به شدت بارانی ده ها هزار اسلامگرا، لیبرال، چپ و شهروندان عادی در میدان تحریر تجمع کردند. گروه های مختلف نیز پیش از ورود به میدان تحریر تظاهراتی در قسمت های مختلف پایتخت برگزار کردند که در بعضی از آنها شعارهایی علیه شورای نظامی شنیده می شد. پلیس گفته است برای برخورد با هر گونه خرابکاری امروز در حال آماده باش به سر می برد. عفو بین‌الملل هم از نیروهای امنیتی مصر خواسته است از تجمع کنندگان حفاظت کند و حق آنها را در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز به رسمیت بشناسد. اما بجز قاهره دیگر شهرهای مصر هم امروز شاهد برگزاری گردهمایی‌ها و تظاهراتی است. در شهر ساحلی اسکندریه، جایی که رژه نیروهای مسلح نیز در آنجا برگزار می‌شود، هزاران تن گرد آمدند و برخی از آنها شعارهایی علیه حاکمان نظامی مصر سر دادند. در شهر سوئز هم تظاهراتی با شرکت حدود 5000 تن برگزار شد که بنابر گزارش‌ها این شعار بیش از بقیه در آن شنیده می‌شد: از سوئز تا تحریر، سرنگون باد تنتاوی. حکومت مصر در یک سال گذشته در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست ژنرال حسین تنتاوی بوده است. ژنرال تنتاوی دیروز خبر داد که در سالگرد انقلاب قسمتی از قانون شرایط اضطراری را که حدود 30 سال است در مصر جریان دارد لغو می‌کند.
والیوم و بعد ان قال الشعب كلمته واختار نوابه في مجلس الشعب لیتولوا مسئولیت.
امروز که ملت خواستش را بیان کرده و نمایندگانش را در پارلمان برگزیده، تصمیم گرفتم شرایط اضطراری را در سراسر کشور لغو کنم، به جز در مواقعی که جرایمی از قبیل آدمکشی و ترور رخ می‌دهد. این تصمیم از 25 ژانویه به اجرا گذاشته می‌شود.
بلافاصله پس از این اعلام، لغو جزئی شرایط اضطراری را محکوم کرد و تصمیم جدید را اقدامی برای ادامه تخلف و محدود کردن آزادی‌ها نامید.
حسن جعفری در مورد سال روز قیام مصر گزارش می‌داد. از مصر بریم به یونان که روز سه‌شنبه تو آنجلوپلوس، کارگردان ناماشنای سینمای این کشور، تو یک حادثه درگذشت. اون هم در سن 76 سالگی. آنجلوپلوس رو خیلی ها شاعر سینما نامیدن و الان در گزارش هانا کاویانی دقیقا متوجه این موضوع میشیم.
فیلمساز بزرگ سینما یونان تئو آنجلوپولوس که برای ساخت فیلم‌های طولانی و در این حال آرام شهرت داشت، شامگاه سه‌شنبه بر سر صحنه فیلمبرداری آخرین فیلمش در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلوپولوس که خارج از آتن، پایتخت یونان، مشغول فیلمبرداری فیلم دریایی دیگر بود، در هنگام عبور از خیابان در اثر برخورد یک موتورسیکلت با او به شدت مجروح شد و در بیمارستانی درگذشت. فیلم دریای دیگر به مشکلات سیاسی اقتصادی اخیر یونان و همچنین اروپا می پرداخت. تئو آنجلوپولوس متولد 1935 در آتن است و دوران کودکی خود را در جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی یونان در سال 1940 سپری کرد. اشغال، فاشیسم و دیکتاتوری از جمله مسائلی است که در فیلم‌هایش به آن پرداخته است. او در دانشگاه حقوق خواند، سپس در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل در رشته ادبیات مشغول شد، اما اندکی بعد به انستیتوی عالی مطالعات سینمایی پاریس نقل مکان کرد. چندی بعد که به یونان بازگشت، در روزنامه چپگرا نقد فیلم می نوشت. روزنامه‌ای که سپس توسط دولت نظامی یونان توقیف شد. آنجلوپولوس اولین فیلمش بازسازی را در سال 1970 میلادی ساخت. او ده ها فیلم ساخته که در آنها به دوران معاصر یونان پرداخته است. فیلم های او که عموماً به مضامین اجتماعی، آوارگی، مهاجرت، تبعید، تنهایی و مرگ و زندگی می پرداخت، ساختاری منحصر به فرد دارند. ریتم آرام، حرکت آرام دوربین، قاب بندی زیبایی تصاویر. از جمله موفقیت های آنجلوپولوس می توان به دریافت جایزه معتبر نخل طلای کن در سال 1998 میلادی برای فیلم ابدیت و یک روز اشاره کرد. اندرو هورتون، فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما، درباره آنجلوپولوس گفته است: که او یکی از معدود کارگردانهای 100 سال اولیه ظهور سینماست که مفهوم سینما و آنچه که میتواند باشد را باز تعریف کرده است. آنجلوپولوس در سال 2008 میلادی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که احتیاج دارد زمستان را حس کند و رنگ خاکستری برایش شاعرانه ترین رنگ است. این رنگ به او این فرصت را می دهد تا از زندان تخیلاتش رها شود. تئو آنجلوپولوس، کارگردان نام‌آشنای سینمای یونان، توی یک حادثه در 76 سالگی روز سه‌شنبه درگذشت. هانا کاویانی در مورد اون گزارش می‌دهد. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه ششم بهمن ماه هست و اگر همچنان بیدار هستید و همچنان گوشتون به رادیو فردا هست، در ایران البته، امیدوارم که شرایط چه داشته باشید توی نیم ساعت آینده هم همراه ما بمونید. در نیم ساعت آینده بازپخش مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید و البته قبل از اون طبق رسم رادیو فردا میریم سراغ خبرها با حسین قویمی که آماده است برای خوندن خبرهای این ساعت. سلام شما.
با درود فراوان. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از طرفهای مشاجره هسته‌ای ایران خواست برای کاهش تنش در این زمینه تلاش کنند. وی همچنین از جمهوری اسلامی خواست از تهدید در بستن تنگه هرمز دست بردارد. بان کی‌مون افزود برای مسئله هسته‌ای ایران چاره جز راه حل صلح‌آمیز وجود ندارد. وی تاکید کرد که جنگ لفظی بین طرفها به هیچ وجه مفید نیست. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. روز چهارشنبه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در صورت مسدود شدن تنگه هرمز بهای هر بشک نفت 30 دلار افزایش خواهد یافت. در خبری دیگر وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش از قابلیت کافی برخوردار است تا در صورت لزوم برای جلوگیری از احتمال بسته شدن تنگه هرمز نیروی نظامی بیشتری به خلیج فارس اعزام کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفت عبور ناو آرگیل از تنگه هرمز به عنوان بخشی از ناوگان جنگی بین‌المللی که روز یکشنبه انجام شد پیامی روشن به تهران بود. این سخنان وزیر دفاع بریتانیا در حالی بیان می شود که ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور روز سه‌شنبه گفت که بریتانیا در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و برنامه هسته ایران نه قصد حمله به ایران را دارد و نه انجام چنین حمله ای را تشویق می کند. در خبری دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آشفتگی در بازار را ناشی از نادانی و عدم تخصص در دولت محمود احمدی نژاد دانست. این در حالی است که سخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه تلاش کرد مسئولیت وضع نابسامان در بازار سکه و ارز را بر دوش گروهی نامعلوم بگذارد که می‌خواهند در بازار ایجاد اختلال کنند. آقای رضایی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر وجود هر گونه تعمد و دست‌های پنهان در آشفتگی بازار سکه و ارز را تکذیب کرد. محسن رضایی به مقام‌های دولت دهم توصیه کرد که از کارشناسان و متخصصان اقتصاد در واقع اقتصادی بیشتر استفاده شود. و در خبر دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از هر پیشنهاد سازنده در مورد بحران سوریه استقبال می‌کند، اما همچنان با اعمال مجازات‌های سازمان ملل یا مداخله نظامی علیه حکومت بشار اسد مخالف است. اظهارات سرگئی لاوروف در حالی بیان شده که بنابر گزارش‌ها اروپا و اتحادیه اروپا در حال تدوین پیشنویس قطعنامه جدیدی برای سوریه هستند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خسته شده بودی دیگه آخرش،
نفسم داشت میگرفت.
خبرها رو شنیدید و بریم سراغ بازپخش مجله اقتصادی. اگه علاقمند به خصوص و پیگیر به بالا و پایین رفتن قیمت ارز در ایران هستید، حتما با فریدون زرنگار همراه بشید تا در این مورد بیشتر بشنوید. و تا یک مجله دیگه و یک شب دیگه در ایران.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. سرانجام و پس از ماها بررسی و مشاوره، روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که خرید نفت از ایران را تحریم خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خرید فراورده‌های نفتی از ایران گرفت. به دلیل اهمیت این تحریم‌ها و تأثیرهای احتمالی آن بر اقتصاد ایران، بررسی تحریم‌های تازه را با کارشناس نفت و اقتصاد به بحث گذاشته ایم. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، و مهرداد مادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن. آقای امادی، با توجه به تصمیمی که اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران گرفته، این تصمیم ظاهراً به این سادگی گرفته نشد. چندین ماه اتحادیه اروپا در این باره مشورت کرد و این تصمیم را موقعی میگیره که در حقیقت اقتصاد اروپا، اتحادیه اروپا و اقتصاد دنیا در موقعیت بسیار خوبی قرار نداره. به نظر شما چرا اتحادیه اروپا در نهایت تصمیم گرفت این تحریم رو اعلام کنه؟
این به طور عمده به خاطر ارزیابی‌های اخیری بود که در مورد ریسک پروژه اتمی ایران در مرحله نخستین از طرف آژانس بین‌المللی اتمی داده شد به اتحادیه اروپا، و بسیار این گزارش متاسفانه برای ایران منفی بود و به نظر من شاید یک کمی هم حتی این خطر مسائلی که زیاد روشن نبود اونجا بزرگ نشون داده شد. ولی به هر صورت زمانی که این اومد بیرون، سه محور عمده اتحادیه اروپا که فرانسه، آلمان و بریتانیا بودند، بسیار احساس نگرانی کردند و هم موازی با این و همگام با این در منطقه هم ما درخواستایی در مرحله ابتدا از عربستان سعودی و کویت داشتیم که پس از دیدن این گزارش اونها هم نگرانی هاشون به صورت بسیار بسیار قابل توجه بالا رفت. تمامی اینها که جمع شد، کشورهایی که در اتحادیه شاید نمیخواستن این تحریم ها به این صورت تایید بشه، اونها در حقیقت به سوی این همگامی زیر فشار کشیده شدن.
آقای ابن یوسف، اتحادیه اروپا حدود 20% نفت ایران رو میخره، بنابراین باید محاسبات خودشو کرده باشه که میتونه فروشندهی جایگزین برای ایران پیدا کنه. به نظر شما این فروشنده که خواهد بود و اصولا جایگزینی پیدا خواهد شد؟
شما به درستی به گرفتاری های اقتصادی اروپا اشاره کردید و جناب امادی هم به درستی راجع به دلایل اخیرش که بهانه ای عملا بود این گزارش اخیر سازمان انرژی هسته‌ای، همه اینها درسته. اما شرایط دیگری هم هست به گمان من. یکی اینه که فرانسه هم مثل سیاری از کشورهای جهان که امسال سال مهمی براشون هست، سال انتخابات هست، اون هم مسلماً بی تأثیر نبوده. کشورهای دیگری که این داستان رو دارن امسال تعدادشون کم نیستند و در میان کسانی که تأثیرگذار میتونن باشن در این برنامه باید از چین و روسیه و آمریکا هم یاد کرد. اونها هم دلایل دیگری میتونن باشن برای این دگرگونی که ما در این شرایط میبینیم. اما به طور کلی کشورهایی هستند که شاید بالقوه توان انجام این کار رو داشته باشن. عربستان سعودی ادعاش بر این هست که نه تنها این توان رو داره که نفت صادراتی ایران به اروپا رو جایگزین بکنه، بلکه تمام صادرات نفت ایران و حتی گاهی صحبت از این میکنن که تمام توان تولیدی ایران رو این توان رو دارن که جایگزین بکنن، که البته این گونه نیست.
آقای ابن یوسف، آماری که روز دوشنبه سازمان انرژی آمریکا منتشر کرد میگه که عربستان 10,780,000 بشکه تولید میکنه، 8,500,000 تاشو صادر میکنه. یعنی این درست تفاوتش 2,000,000 خورده است که همون میزانی است که ایران صادر میکنه.
نه، این اصلا اون گونه نیست. اون چیزی که دارن میگن، این اختلافی که شما میفرمایید، مربوط به مصرف داخلی عربستان هست، یعنی میزان تولیدشون یه چیزی حدود 10,780,000 بشکه در روز و میزان صادراتشون اینجوری که فرمودین در حدود 8,000,000 بشکه در روز. اما صحبت از این هست که آیا توان مازاد بر تولید 10,700,000 بشکه رو در اختیار دارند یا نه. ادعای اونا بر این هست که 12.5 میلیون بشکه توان تولیدی دارن، که اولا این ادعایی است که تاکنون ثابت نشده و شاید بد نباشه که این آزمایش بشه. اما آزمایش به گونه‌ای به گمان من انجام شده و اون زمانی بود که لیبی تولیدات نفتی خودش رو کاملا از دست داد و به این سرعت هم اونها نتوانستن به تنهایی این کار رو انجام بدن و هرچند که کویت و امارات و بقیه هم یاری دادن عربستان رو، زمانی طول کشید که این کار انجام بگیره. و اگر قرار می بود که اینها این توان رو داشتن و بازار همین تشخیص رو میداد، چه دلیلی داشت افزایش قیمت ها در این مدت؟ ثانیاً اگر تازه توان تولید مازاد بر این میزان فعلی رو هم اونا در اختیار داشته باشن، هیچ دلیلی نمیشه که نفتی که بازار خواهانش هست اونها در کنته داشته باشن و بتونن این رو ارائه بکنن.
آقای ابن یوسف اگه اجازه بدید من اینجا یه سوال کنم، یعنی شما معتقدین که در هر حال جایگزینی نفت ایران به سادگی عملی نیست؟
همینطور هست، ولی در شرایط فعلی الان دگرگونی که ما میبینیم اینه که فرض کنین نفت روسیه که نفت اورال، منطقه اورال که شباهتی داره و میتونن اروپایی ها استفاده بکنن، قیمتش زیر قیمت برنت بود که قیمت برنت هم زیر قیمت نفت متوسط آمریکا بود. نفت ایران جایگزینی ساده نیست، اما هزینه این به مراتب زیادتر خواهد،
ولی غیر ممکن نیست.
اعلام کرد دیروز که همکاری نخواهد کرد،
ولی غیر ممکن نیست.
نه، هیچی غیر ممکن نیست. 18% از نفت صادراتی ایران دنیا رو تکون نمیده و این باعث افزایش، به فرض اینم که نشه، افزایش قیمتی رو، حتی اگه بشه افزایش قیمتی رو ایجاد میکنه که همون افزایش به اصطلاح درآمدی برای ایران خواهد بود که جبران بخشی از این کاهش تولید رو هم اگه ناچار هم بشه که تولیدش کم بکنه و صادراتش کم بکنه، تا بخشیش رو میتونه جایگزین بکنه،
به شرطی که فروشنده‌های دیگر حفظ کنه. آقای خاوند، در جمهوری اسلامی رهبران جمهوری اسلامی مرتب تأثیر این تحریم‌ها رو کوچک جلوه میدن و ناچیز جلوه میدن، ولی در صورت عملی شدن تحریم نفت آیا واقعا این تحریم هم مثل تحریم‌های دیگه بی تأثیر خواهد بود؟
ببینید، مسئله برسر اینه که ما تأثیر تحریم ها رو از چه دیدگاهی ارزیابی بکنیم. حدود 32 سال هست که از انقلاب اسلامی در ایران میگذره و ایران طی این مدت هیچ وقت رابطه عادی با جامعه اقتصادی بین المللی نداشته، ولی این رو هم میشه گفت که این حالت غیر عادی هیچ وقت به اندازه یک سال گذشته و به خصوص به اندازه چند ماه اخیر نبوده و چشمنداز غیر عادی شدن جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین المللی هم هیچ وقت به اندازه زمان حال نبوده. این روابط غیر عادی و به خصوص تحریم های اخیر بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی است. اقتصاد ایران از محل این تحریم ها آسیب زیادی دیده و مهمترین آسیبی رو که ما میتونیم روش انگشت بذاریم آسیب در عرصه تولید نفت و گاز است. بر اساس آمار گوناگون تولید نفت ایران چیزی است در حال حاضر در سطح 3,500,000 بشکه در روز و این از اون مقداری که در برنامه چهارم قرار بود بهش دست پیدا بکنن و اون مقداری که قراره در برنامه پنجم بهش دست پیدا بکنن خیلی خیلی کمتر هست. بنابراین تحریم ها در واقع بر تولید نفت ایران به شدت تأثیر گذاشته در عرصه پالایش، در عرصه پتروشیمی تحریم ها مؤثر بوده. وضعیت کنونی بازار ارز رو ما بهش دقت بکنیم ببینیم که تحریم مؤثر بوده. فاصله اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایش در عرصه های مختلف از جمله در زمینه نفت که کشور عراق چقدر سرمایه گذاری جذب میکنه و کشور ایران چقدر سرمایه خارجی جذب میکنه، اینا رو با هم مقایسه بکنیم، تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران به شدت زیاد بوده و حتی من میتونم بگم که کمر اقتصاد ایران رو این تحریم ها شکسته. منتها اگر بخوایم ببینیم که این تأثیر بر تغییر سیاست ایران در عرصه بین المللی به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای چقدر بوده، اون مسلماً تأثیرش تا چیز بوده و حتی صفر بوده، تا به حال در این زمینه تأثیری نداشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای امادی، تحریمی که اتحادیه اروپا تصویب کرد تنها تحریم خرید نفت نیست، بلکه مبادلات پولی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم در بر میگیره. تأثیر این قطع مبادلات یا تحریم مبادلات چگونه خواهد بود؟
نظر من از تحریم خرید نفت بسیار اثرش گسترده تر و عمیق‌تر خواهد بود، برای اینکه فقط در مورد خرید کالا، حتی اگر اون کالای بنیادی باشه و اقتصاد جهان احتیاج داشته باشه نیست، بلکه تمام مبادلات اعتباری و بانکی با ایران فرج میشه و این ممکنه که کشورهای دیگه ما فکر کنیم که اینها ادامه میدن، ولی ما از همین دیروز تا به حال گزارش هایی که داشتیم این بوده که برای مثال دو تا بانکی که در مالزی اینها همکاری میکردن که خریدهای دولت ایران رو در اتحادیه انجام بدن، اونها اعلام کردن که دیگه ادامه نخواهند داد. بانک مرکزی هند هفته پیش اعلام کرد که دیگه در داد و ستدهای بین‌المللی ایران با بانک مرکزی ما همکاری نخواهد کرد. اما من یک اینجا نکته کوچیکم اضافه بکنم که به نظر من از نظر اهمیت بالاست در پیرو گفتار آقای خاوند، و اون اینه که به خاطر نبود سرمایه گذاری و نبودن انتقال تکنولوژی مدرن در صنعت گاز نفت ما الان بیشتر بازدهی سرمایه گذاری ما از 2002 تا الان منفی بوده. من مثال بزنم، قطر در حوزه انرژی فارس جنوبی اینها 36 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن از 2002 تا به حال 180 میلیارد برداشت کردن. ما از همون زمان تا به حال 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و فقط 23 میلیارد دلار برداشت کردیم. خب این خودش نشون میده که بازدهی سرمایه گذاری ما به طرز بسیار نگران کننده پایین بوده و ما الان 17 تا از عمده‌ترین حوزه های انرژی ما مشترک با کشورهای همسایه هستند و در هر مورد ما داریم عقب میافتیم.
آقای ابن یوسف، مقام های جمهوری اسلامی میگن که تحریم نفت ایران عملی نیست و اشاره میکنن به نیاز جهان به نفت، اما ما میدونیم، یعنی باید از این حرکت کنیم که مقام های اتحادیه اروپا هم همینطوری تصمیم نگرفتن، یک تحلیل و محاسباتی داشتن که در واقع به این نتیجه رسیدن که میتونن این مسئله رو تحریم کنن. حال تأثیر این البته بر روی بازارهای نفت و قیمت نفت نمیشه نادیده گرفت، اما دراز مدت چه تأثیری میتونه بر بازار نفت داشته باشه اگر نفت ایران تحریم بشه؟
الان بیشتر کسانی که مطرح هستند و میتوانند واقعا یک راهی رو انتخاب بکنند و تأثیرگذار باشند، کشوری مثل چین هست که صراحتا گفته که مسئله سیاست رو با مسئله نفت باید جدا کرد. بسیاری دنبال همین مسئله هستند و با توجه به اینی که نیاز جهانی هست.
ببخشید، برای که چین خب منافع ملیش ایجاب میکنه و استفاده میبره از این وضع.
یعنی اونها منافع ملیشون ایجاب میکنه ولی اروپا و آمریکا منافع ملیش ایجاب نمیکنه.
ظاهرا اینطوره.
نفتی رو که در اوایل دهه 70 اینها به قیمت 1-2 دلار می‌خریدن، الان حدود بالای 100 دلار دارن می‌خرن. و این مسئله فقط اونها هم نیست، مسئله تمام جهان هست. مسئله اونهایی هست که واقعا توان پرداخت ندارن. اونها هستن که کاملا تحت فشار هستن. در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا، اونها هستن که توان پرداخت ندارن. ایران سیاستش تنها مسئله نفت نبوده. این دوستان عزیز ما کاملا بی‌توجه به این مسئله هستن. سیاست ایران تقویت بخش گازش به مراتب بیشتر بوده، توان تولیدی اقتصادی ایران در سالهای بعد از جنگ که فرصتی پیدا کرد، رشد میزان تولید ایران نسبت به تمام کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بیشتر از اونها بوده. حتی اگه عراق ما کنار بذاریم، رشد مشابهی با بقیه کشورهای عرب اونجا داشته. از نظر میزان گاز، رشد تولید گاز ایران 10 برابر میانگین بین‌المللی بوده از زمان پایان جنگ ایران عراق، و در مورد پتروشیمی یه چیزی حدود 50 برابر شده. این رو نمیشه کاملا بی توجه بهش بود. ایران توجهش تنها به نفت نبوده.
آقای ابن یوسف، یعنی شما معتقدین که بعد از جنگ ایران عراق رشد صنعت نفت و گاز در ایران بیشتر از کشورهای دیگه بوده؟
من نمیگم این آمار رسمی است که آقایون دوستان عزیز،
ولی خب خود تو ایران مطرح میکنن که برداشتی که قطر از میدان ها میکنه یا کشورهای دیگه منطقه خلیج فارس میکنن بسیار بیشتر از ایرانه.
ببینید، یعنی نباید کرد. ببین، من راجع به نفت پرسیدی، من راجع به نفت عرض کردم. در مورد گاز کاملا صحیحه، رشد قطر به مراتب بیشتر بوده. علتش هم اینه که قطر فقط یه دونه حوزه بزرگ داره که میتونه ازش استفاده بکنه، و راهی هم که داره فقط مایع کردن گاز بود در اول، و الان هم بخش عمده ای از این کار رو که میکنه از این طریق میکنه. ایران حق انتخاب های بیشتری داشته، میتونسته تزریق بکنه، میتونسته در صنایع پتروشیمیش استفاده بکنه.
ولی در خود ایران مقام های رسمی جمهوری اسلامی میگویند که ما 100 میلیارد دلار برای نوسازی صنعت نفت نیاز داریم. اینا در تناقض با گفتهای شما.
نه خیر، ببینید، من راجع به گذشتهش دارم صحبت میکنم، شما راجع به آینده دارین صحبت میکنید.
من راجع به امروز.
امروز بله، مسلما نیازمند هست ایران که این کار را انجام بده.
آقای خاوند، طبیعیه که این تحریم حالا در چه حدی اجرا بشه یا نشه یک سلسله تأثیرهای روانی هم با خودش داره بر بازار، چه بر بازار ارز چه بر بازارهای دیگه. الان در ایران مطرح شده که ایران قحطی میشه. به نظر شما این وضعیتی که در حال حاضر با توجه به بازار ارز، با توجه به بازار سکه به وجود اومده، تا چه زمانی دولت میتونه در برابر این رویدادها ساکت بمونه و واکنش نشون نده؟
ببینید، من اگر اجازه بدین فقط در یک نکته ای که اشاره کردم در مورد این مسئله مربوط به نفت و گاز ایران، من یک توضیح خیلی کوچیک عرض کنم حضورتون، و اون اینی که طبعا دنیا به نفت و گاز ایران علاقه زیادی داره، و نفت و گاز ایران برای تمام دنیا، برای اروپایی‌ها، برای آسیایی‌ها و حتی برای آمریکایی‌ها بسیار مهم است. مسئله بر سر اینه که چه اتفاقی افتاده که کشور ما طی این مدت نتوانسته آنگونه که باید و شاید از این منابع استفاده بکنه، و حتی به بازیگران منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی اینجور امکان داده که چنین دست بالا رو داشته باشه در عرصه نفتی. وضعیت به گونه ای در اومده که ما دیپلماسی که باید همیشه هوادار یک ملت باشه و از منافع ملی یک کشور در رابطه با جامعه جهانی استفاده بکنه، وضعیت به گونه ای در اومده که ما هر کسی، هر کشوری، هر قدرت دست دوم و دست سومی با منافع ایران میتونه بازی بکنه، و در حال حاضر این وضعیت رو عربستان سعودی، قطر، سایر کشورهای خلیج فارس و بقیه هم به دست آوردن. و در مورد چین هم که میفرمایید، در مورد بقیه هم که میخواهید میفرمایید، اینها کشورهایی هستند که منافع خودشون برای خودشون در اولویت قرار داره، و در رابطه با این منافع طبعا در مورد نفت ایران تصمیم میگیرن، و حتی اگر منافعشون ایجاب بکنه از خرید نفت ایران هم خیلی راحت صرف نظر میکنن. و اگر روزنامه ها و رسانه های ایرانی رو ما بخونیم، میبینیم که نسبت به رفتار چین به خصوص سوء ظن زیادی دیده میشه. در مورد پرسش شما که وضعیت ایران به خصوص در عرصه روانی در حال حاضر بهش اشاره کردیم، طبعا وضعیتی پیش اومده که افکار عمومی مردم، صاحبان صنایع، بازرگان ها، پسنداز کننده ها و همینطور کسانی که گمانه زنی دلالی میکنند در ایران، همه به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی از منابع ارزی کافی برای پشتیبانی از بازار ارز برخوردار نیست. بانک مرکزی بارها تلاش کرده که اعتماد رو به این بازار برگردونه و موفق نشده. تا تولید کنندگان برای دریافت قطعات یدکی، برای وارد کردن مواد اولیه، برای وارد کردن تجهیزات به ارز نیاز دارند و این رو از راه عادی نمیتونن تامین بکنند. پسنداز کننده ها برای اینکه پسندازشون در برابر موج سرسام آور تورم برباد نره، به بازار ارز و بازار طلا هجوم آوردن و در این شرایط قیمت ارز به سرعت بالا رفته و این وضعیت بی‌اعتمادی است که در حال حاضر در بازار آزاد ارز تهران دیده میشه. امروز من صحبت‌های کسانی مثل آقای توکلی و آقای خوشچهره رو میخوندم، میبینم که تقریبا چه اونها در داخل که تازه جزء جبهه اصولگراها هستند و چه ماها در خارج مثل بخش بزرگی از افکار عمومی ایران یک نظر رو داریم و اون اینی که آن گونه که بانک مرکزی میتوانست طی 10 سال گذشته ارز رو در اختیار بازار ارز قرار بده و نرخ ارز رو به صورت مصنوعی، تاکید میکنم به صورت مصنوعی، پایین نگه داره به رغم تفاضل بین تورم ایران و تورم جهانی، دیگه بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست و یا دست کم بازیگران عرصه اقتصادی ایران و پسنداز کنندگان ایرانی و بازار ایران به این نتیجه رسیده که بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست. باید بانک مرکزی ثابت بکنه که میتونه این کار رو بکنه. من تا به حال ندیدم که توانسته باشه در این مقطع زمانی این مسئله رو بتونه ثابت بکنه.
به پایان این بحث میرسیم. لطفاً در 1 دقیقه جمع‌بندیتون رو بفرمایید آقای عمادی.
تصور میکنم این توضیحی که آقای خاوند دادن بسیار نگرانی های همه ما رو یادآوری کرد و همه چیزهای مهم رو ایشون گفتن. اما یه چیزی که من اینجا بد نباشه بگم اینه که اگر حتی فردا دولت یا بانک مرکزی موفق بشن که مقدار بهای ارز ایران رو به نقطه‌ای که در 3 ماه پیش بود برگردونن، اثر روانی این در بازارها خواهد بود، هم در بازارهای داخل هم در بازارهای خارج، که ریال اینطور شکننده است و بانک مرکزی ایران و مقامات بانکی ایران اینطور ناآگاهانه و غیر کارشناسی مدیریت کردن این بحران رو. اثر روانی این به نظر من هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه دست کم برای 2-3 سال ریال رو به عنوان ارز بسیار ناپایدار و بسیار نامطمئن نشون خواهد داد. حتی اگر ما فردا به بهای 1,100 تومان بریم، این اثر روانی خواهد بود در بازار.
آقای ابن یوسف،
نه در روش سیاسی و نه در مسائل مالی کشور در این چند روز اخیر یا چند هفته اخیر تغییر مهمی ما درش ندیدیم. اون چیزی که هست مسئله تحریم‌های جدید هست و اینی که آیا تأثیرش روی صنعت نفت و کل اقتصاد ایران چی میشه. اون چیزی که بنده عرض میکنم اینه که بله، تمام اینها فشاری میاره، بخشیش قابل جبران هست، بخشیش متاسفانه پابرجا خواهد بود و گرفتاری درست میکنه. اما باید مقایسه کرد با گذشته. دوستان مسلما یاد دارن که زمان جنگ ایران مشکلات بسیار عدیده‌ای داشت. در کل درآمد نفتیش حدود 8 میلیارد دلار بود. هزینه ایستادگی در مقابل نیروهای دشمن 1.5 برابر کل درآمد ارضی ایران در اون زمان بود. بنابراین ایران هر چی هم مشکل داشته باشه الان، با توجه به درآمد ارضی به مراتب بیشتری رو که الان داره، به هیچ وجه شرایط اون زمان رو نخواهد داشت. یعنی در بدترین شرایط که زمان جنگ بود، الان به مراتب شرایط ایران بهتر هست. و چون دوستان عزیز بسیار منفی به این مسئله نگاه کردن، من فکر میکنم که شاید اگه با این نوع بحث امروز رو تمام بکنیم بد نباشه.
آقای خاوند، شما بفرمایید در 1 دقیقه.
ببینین، دوره‌ای که آقای ابن یوسف پیش اشاره میکنن دوره نزدیک به انقلاب اسلامی و زمان جنگ و افکار عمومی جامعه ایران که به هر حال بخش مهمش از اون انقلاب پشتیبانی کرده بود، امیدوار بود که بعد از این دوره سیاه و تاریک، یعنی دوره به هر حال دگرگونی های بعد از انقلاب و به خصوص تجاوز عراق به ایران، در شرایط عادی کشور به مرحله شکوفایی اقتصادی برمیگرده. ما الان 32 سال از اون دوران فاصله گرفتیم و در همه زمینه‌ها اقتصاد ایران به شدت عقب رفته. بنابراین در مورد وضعیت فعلی، قایسه اون با اون دوران کار بسیار بسیار دشواری هست، به خصوص از این لحاظ که دستگاه رهبری کشور نه اون دستگاه منسجم گذشته است، بلکه بسیار بسیار دستگاه پاره پاره ای هست و بخش بزرگی از کسانی که آن زمان در حاکمیت شرکت داشتند الان از حاکمیت رانده شدند و نظام سیاسی ایران به تدریج به یک نوع نظام خاورمیانه‌ای، یک دیکتاتوری خاورمیانه‌ای عادی در حال تبدیل شدن هست و در این شرایطی که دشواری‌های اقتصادی به صورت کنونی فرا می‌رسه و من صحبتم رو خیلی سریع تموم کنم با گفتن اینی که با اقتصاد شوخی نمیشه کرد، با اقتصاد دروغ نمیشه گفت و اقتصاد خودش رو نشون میده. در حال حاضر من فکر میکنم که گفته های ما زیاد تاثیر نداشته باشه، چیز تازه‌ای رو اضافه نکنه به اون داده هایی که مردم ایران در حال حاضر در جامعه ایران به صورت عینی با پوست و گوشت خودشون احساس میکنن.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان حسین ابن یوسف، فریدون خاوند و مهداد امادی و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. وقت خوش.